سلام، من سهیل کیانی هستم و توی این فایل صوتی آموزشی میخوام درباره نحوه تغییر افکار و احساسهای منفیمون صحبت بکنم. به نظر من اولین مسئله‌ای که لازم زیر ذره بین ببریمش و یه خورده دربارش گفتگو بکنیم دوستان، اینه که اصلا روش فعلی ما برای برخورد با اون حال بدمون، اون فکر منفی آزاردهندمون چیه؟ اولین مسئله به نظرم اینجاست. اینکه من سهیل در وضعیت فعلیم زمانی که زندگی فشارش رو زیاد میکنه، چالش‌های زندگیم بزرگتر و بزرگتر میشن، عزیزی رو از دست میدم، فردی منو ترک میکنه، رها میشم، از سر کارم اخراج میشم، همکارام زیرابم رو میزنن، یا هزار تا مسئله دیگه، خانوادم قدر زحماتی که براشون میکشم رو نمیدونن، یا چالش‌های از این جنسی، یا توی یک رابطه عاطفی هستم و اونقدری که من بار رو دوش گذاشتم و مسئولیت پذیرفتم، طرف مقابلم همچین احساس مسئولیتی نمی‌کنه و باری به دوش نمی‌کشه به اندازه من و حتی شاید قدردان زحماتی هم که من می‌کشم نیست و اونها رو کوچیک می‌شموره و متوجه نیست که داره با رابطه‌مون چی کار می‌کنه و مسائلی از این دست. وقتی که زندگی این فشارها رو داره با ما میاره، ما آیا ساختاری داریم، به ابزارهای مجهز هستیم که ما رو در این موقعیت‌ها پشتیبانی بکنن، ساپورت بکنن، حمایت بکنن؟ اول از همه به این برمیگردیم که روش‌های رایج چیه. البته من تعداد محدودیشون رو نام میبرم و ساده سازی و به طور کلی دربارشون صحبت میکنم. مکانیزم انکار، یعنی طرف احساس بدی داره، افکار بد و منفی دارن دیوونش میکنن، بهش هجوم آوردن و اونها رو انکار میکنه. حالش بده، دکتر گفته تو مثلا فلان چالشو داری، دوچار همچی مسئله هستی و میبینی باز داره به همون کارهای سابق خودش ادامه میده و اصلا تلاشی برای تغییر یا کشف و ریشه یابی مسئلهش نمیکنه، انکار میکنه. یعنی روش برخورد این فرد با مسائل و مشکلات زندگیش انکار هستش. من انکار میکنم، اصلا مشکل نه بابا، همه چی رو به راست، این چه حرفی میزه، شکر خدا اگه شده خدا خواسته. آره بابا، یعنی اگه من زدم تو سر زنم و دعوامون میشه هر شب، کار خداست، تقدیره، این اسمش اصلا ربطی به شعور و درک و آگاهی و توانایی های من نداره. افراد بعدی مشغولیت رو انتخاب میکنن. افرادی هستن که توی همچین مواقعی درگیر مشغولیت میشن، یعنی میگن انقدر سرمون رو به طور ناخودآگاه، انقدر سرمون رو با کارها یه مختلف پر بکنیم، شلوغ بکنیم، خودمون رو درگیر بکنیم که اصلا وقت نکنیم به اون مشکله فکر کنیم. البته این شبیه موضوع اجتناب هم میشه و رویکرد اجتنابی نسبت به مشکلات و مسائل زندگی. یعنی من توی قرضم، باید اجاره خونم رو بدم، سر ماه کلی چالش دارم، یا تا سه ماه دیگه اگر مثلا به یک عدد مالی نرسم شاید بنیان خانه و خانوادم از بین بره، حالا درگیر اینم که پول جور کنم، قسطی و قرضی هر طوری که شده برم یه سفر خارجی. این میشه مشغولیت، این میشه انکار که من اصلا واقعیت، اصلا بحث ما چیه؟ بحث ما اینه که ما در مواجهه با مشکل و مسائل زندگیمون آیا واقعیت رو همونطور که هست تلاش میکنیم ببینیم؟ این یه چالش مهمه، شاید اولین تلنگر واقعیت بتونه باعث بشه ما زندگی بهتری داشته باشیم. ما واقعیت رو همونطور که هست ببینیم، هر چقدر دردناک، هر چقدر باعث رنجش. پس یه بخشم شد این افراد، افرادی که با استفاده از الکل بیش از حد، طرف الکل مصرف میکنه. یکی از علتها چیه؟ میخواد 2 ساعت 3 ساعت نفهم حالشو، احساسای بدشو حس نکنه، درک نکنه، با مسائل مشکلات زندگیش مواجه نشه، بتونه فرار بکنه، یا به اصطلاح اصلا بتونیم لیبل مکانیزم فرار رو بزنیم، بتونه فرار بکنه با مصرف مواد مخدر همینطور. که اینجاست دکتر ویلیام گلاسر یکی از اولین کتاب‌هایی هم هست که نوشته، یه کتابی نوشت که البته فکر نمی‌کنم توی فارسی ترجمه شده باشه، به اسم پازیتیو ادکشن و اعتیاد مثبت، که حالا توی این کتاب درباره همین نوع اعتیادها و فرارها و مکانیزم‌ها در برخورد با مشکلات زندگی صحبت می‌کنه و میاد از عنوان اعتیاد مثبت استفاده می‌کنه. یعنی شما که می‌خواید اعتیاد بزنید، اصلا خودمونی بگمش، شما که می‌خواید اعتیاد رو انتخاب بکنین در مواجهه با مشکلاتتون، اعتیاد مثبت رو انتخاب بکنین، عادت‌های مثبت، رفتارهای سازنده رو انتخاب بکنین و وسواسی بچسبین بهشون، لااقل واسه رشدی میشن، یک خاصیت و فایده‌ای دارن. البته این تحلیلی که من از این کتاب کردم دوستان خیلی غیر دقیق و به طور کلی بود، ولی اگه دوست داشتین خودتون مطالعهش بکنید، کتاب بی‌نظیریه و کمک کننده است، کتابیه از جنس کتاب‌های موفقیت ولی با پایه آکادمیک و علمی. خب حالا یه برخورد دیگه داریم، برخورد سازنده، برخوردی که خیر توشه، برخوردی که تعالیت توشه، برخوردی که رشدت اونجاست، که میتونم بگم شاید یکی از افرادی که خیلی الهام بخش منه توی این مسئله و این نوع نگاه رو داره پروفسور یونگه. میگه تو تا مواجه نشی با تاریکی های وجودت به روشنی دست پیدا نمی کنی. و از همین گزاره میتونیم متوجه این مسئله بشیم که برخورد سازنده یعنی خود برخورد، یعنی من حاضر بشم با مشکلم، با مسئلم رو به رو بشم، برخورد کنم، ببینمش تو چشم مشکلم، تو چشم گناهاتی که انجام میدم، تو چشم خیانتی که به کسی که دوستش دارم کردم، زل بزنم و بگم میخوام تغییرت بدم و میخوام تغییر کنم، میخوام بپذیرمت، اول پذیرش و بعد تغییر و رشد. این برخورد سازنده است. برخورد سازنده از اینجا میاد که من بتونم اصلا با مشکلم برخورد کنم، بتونم باش مواجه بشم، بتونم باش روبرو بشم. و موضوع کست امروزمون، پادکست امروزمون اینه که دو تا از این تو این قسمت شماره یک و تو قسمت بعدی به دومی اشاره بکنم، دو تا تکنیکی که به ما کمک میکنن بتونیم تجربیاتمون و احساساتمون رو فقط ردیابی بکنیم، فقط بتونیم یک گزارش واقع بینانه ازشون ثبت بکنیم، که میبینیم در جلوتر که توضیح بدم چقدر تأثیر میذاره روی سطح واقع بینی و بالغ بودن ما. تا اینجا به حرفان فکر بکنین، یه جنبندی کوتاه، ما دو مدل برخورد داریم با مشکلات و مسائل زندگی، یکی برخورد غیر سازنده که شامل انکار، فرار، اجتناب، مشغولیت بیش از حد به کارهای متفاوت، لذتگرایی، جستجوی لذت برای فراموشی درد و مسائل و چالش‌های زندگیمون، و یک برخورد سازنده که گفتم خود همون واژه برخورده که با همین جمله پروفسور یونگ به خاطرش داشته باشین، تا زل نزنی تو چشم تاریکیات به روشنی وجود دست پیدا نمی کنی. خب تکنیکی که میخوام اینجا بگم از آقای دکتر دیوید برنز، کتاب فکر میکنم از حال بد به حال خوب ترجمه فارسیشه، نشر آسیم، و اسم این تکنیک برگه فارسیش برگه روحی سنجیه توی کتاب، و من میخوام اینجا براتون شرحش بدم. خواهش میکنم این که از تو فقط گوش ندین و حتما ازش استفاده بکنین و روزانه یا هفتگی یا حتی در باره رویدادها و احساس مهمتون ازش استفاده بکنین. در غیر صورت فایده نداره و فقط هممون با هم وقتمون رو تلف کردیم. اول از همه میخوام درباره CBT صحبت بکنم و یک کلید خیلی کلی ولی مهم درباره CBT یا رویکرد شناختی رفتاری در روانشناسی بهتون بگم. کل CBT میخواد به ما اینو بگه که احساس ما، افکار ما برگرفته از برداشت ما از واقعیته، نه از واقعیت. یعنی اگر من حالم بده، مثال اگر من 100 تا لایک کم خوردم، اگر من یه مشکلی برام پیش اومده و احساس بدی بهم داده، حال منو بد کرده، ربطی اصلا به اون 100 تا لایک نداره، ربطی به اون اتفاق نداره، به برداشت من از اون اتفاق ربط داره به این برداشت که آیا من اگه تو فکر خودم پیشفرضم اینه که خب من اگه 100 تا لایک نخوردم، کمتر خوردم، دارم میبازم، دارم شکست میخورم، دوست داشتنی نیستم، دیدی مردم منو دوست ندارن، دیدی حرفای من برای مردم هیچ اهمیتی نداره، یعنی این برداشت هاست که حال منو بد میکنه و به من احساس بد میده. ولی واقعیت اصلا این نیست. واقعیت اینه که 100 تا لایک کمتر خوردی میتونه کلی علت داشته باشه بر اساس واقعیت. شب تاسوعاست تو اومدی ویدیوی انگیزشی گذاشتی، چرا این کارو کردی؟ اصلا یه علتش، یه علت دیگه اینه که دیر وقت گذاشتی، اصلا کسی بیدار نبوده لایکت بکنه، یا خیلی از مسائل این جنسی. پس CBT داره به ما اینو میگه، حال بد ما، احساس بد ما ناشی از اون اتفاق نیست همیشه، بلکه از برداشت ما از اون واقعیت و اون اتفاق و رویداد هستش. تکنیکی شماره اول که توی این فایل صوتی بهتون میگم برگه روحی سنجی هستش. برای این تکنیک میایم اول از همه یک کاغذ برمیداریم، چون بهتره که حتما بنویسیمش. یک کاغذ برمیداریم، رویداد و اون حادثه و اتفاقی که ما رو ناراحت کرده یادداشت میکنیم به صورت خیلی مختصر. مثلا همین موضوع لایکی که من گفتم، یا چشم بالا انداختن یکی از عزیزانتون، فامیلاتون توی یه مهمونی، یا هر چیز دیگه، اینو یادداشتش میکنی و بعد میای پایین تر مینویسی که خب من چه احساسی داشتم. احساساتت هر چند تا که هست سعی بکنین که بنویسین و امتیاز بدین. مثلا احساس خشم دارم 9 از 10، احساس نادیده گرفته شدن دارم 3 از 10، احساس خشم دارم، گفتم خشم، احساس ناراحتی دارم 7 از 10، احساس کلافگی دارم 10 از 10. میایم اینا رو مینویسیم و تو مرحله بعدی میایم یک جدول 3 ستونه رسم میکنیم به اسم افکار اوتوماتیک، خطای شناختی و پاسخ بالغانه. توی قسمت اول، ستون اول، میایم افکار اوتوماتیک خودمون رو مینویسیم. افکار اوتوماتیک چیست سهیل؟ یک کلید واژه و کد اصلی بهتون میدم. به خودگویی هاتون توجه بکنید. اینکه با خودتون در زمان افتادن اون اتفاق چه حرف هایی زدین میتونه بخش زیادی از این ستون رو براتون پر بکنه و حل بکنه. مثلا یه نفر به من بی‌توجهی و بی‌احترامی میکنه، من با خودم دارم حرف میزنم، دیدی پر روش کردی، 2 بار جوابشو نمیدادی، میفهمید که باید به تو احترام بذاره. این میشه افکار اوتوماتیک. میای اینو تو ستون اولت مینویسی. پس برای پیدا کردن گاهی اوقات ما آگاهانه بهش فکر کنیم مینویسیمش، گاهی اگر دیدیم به چالش خورده نمیتونیم پیداش بکنیم به خودگویی هاتون رجوع بکنید که با خودتون چه حرفی زدین زیر زبونی. شماره 2، میایم ستون خطاهای شناختی. خطاهای شناختی یادتون باشه کست قبلی و فایل صوتی قبلی بود که من سعی کردم براتون اونجا بازشون بکنم و توضیح بدم. حالا میایم میبینیم همون فایل صوتی قبلی رو، به نظرم یک بار دیگه گوش بدین دوستان با دقت، حتی اگه تونستین نوت نویسی بکنین که به نظر من کاغذ کنار دستتون داشتن و گوش دادن فایل ها خیلی کمک کننده است، چون کمکتون میکنه کلمه های کلیدی رو یادداشت بکنیم و بهتر یاد بگیریم و حتی بتونیم وارد زندگیتون بکنینش. حالا میایی توی ستون وسط هر فکر اوتوماتیکت رو میبینی چه خطای شناختی داره. خیلی قشنگه اینجا چه اتفاق میفته. تو داری خطاهای شناختیت رو که افکارت مجهز شدن بهشون و باعث این شدن که افکارت از واقعیت فاصله بگیره، آگاهانه با انجام این تمرین میاریش تو قسمت هوشیار ذهنت و وجودت و اولین اتفاقی که بعد از نوشتن اون خطا میفته اینه که مغز میگه اه پس اینا واقعیت نداشت؟ آره دیگه، نوشتم جلوش خطای شناختی فلان و فلان و فلان، پس این نمیتونه واقعی باشه و همینجا جون اون افکاری که دارن به ما حال بد میدن گرفته میشه. یعنی من مختار اون خودگویی و حرف منفی و اینا دارم کلی حس بد و تجربه میکنم. مثلا لحظه که دارم به خودم میگم کاش به فلانی رو نمیدادی پر رو شده، دارم احساس پشیمونی رو تجربه میکنم. ربط دارن دیگه، این حس از این فکره میاد، دارم حس پشیمونی رو تجربه میکنم که گفتم کاش به این رو نمیدادم، حس ندامت و پشیمونی دارم. وقتی میام افکار اتوماتیکم رو مینویسم، جلوش خطاهای شناختیشو در میارم، مغزم میفهمه پس این حس من واقعی نیست، حس دیگه واقعی نیست تو مغز. و ناگهان کم کم، حالا بستگی به حجم و قدرت و ظرفیت اون افکار و احساس، احساس بد شما تا همین جای کار کم میشه، زمانی که این تلنگر رو مغز میخوره که من این افکاری که دارم واقع بینانه نیست، دچار خطای شناختی هستش. و تو ستون سوم، پاسخ بالغانه، ما تو این قسمت میایم درباره این مینویسیم که خب حالا این فکر رو من دارم، این فکر رو اتوماتیک رو من داشتم، بالغانه الان که آگاهم، بر اساس واقعیت، بر اساس اخلاق، بر اساس اصول، بر اساس بالغ جامعه، نه صرفا هنجار که حالا خیلی اوقات اشتباهاتی داره، نه بالغ، افراد بالغ، افراد شاخص، افرادی که اهل منطق و پیروی از عقل و نگاه به واقعیت هستند، چطور اونها به این مسئله که من اینطور دربارش فکر کردم نگاه میکنند، اونها چطور نگاه میکنند. و این ستونم به این نحو پر میکنیم و در آخر میایم ارزیابی میکنیم، آیا من حالم بهتر شد؟ کمی بهتر شدم؟ چقدر بهتر شدم؟ حالا برای با ریزکاری تر انجام دادن این تکنیک میتونین چی کار بکنین؟ افکار اوتوماتیکتون هم که دارین مینویسین بهش امتیاز بدین. بعد از درآوردن خطای شناختی و نوشتن پاسخ بالغ، باز بهشون امتیاز بدین. اینجوری تفاوت و تفاوت قدرتشون هم متوجه میشین که چقدر زورش گرفته شده و انرژیش کمتر شده در ذهن شما و کم رنگتر شدن. بعد از اینکه ارزیابی کردیم که آقا چقدر حال ما رو این تمرین خوب کرده یا تفاوتی ایجاد نکرده، چند تا سوال کلیدی هست که حالا توی کتاب اینطور بهش اشاره نمی‌کنه، ولی این بینش و نگرش منه. مسئله اینجاست که یه زمانی از من تمرین کلش رو انجام میدم ولی باز همون احساس بده هست. اینجا یه نکته کلیدی داره. شاید من لازمه با اون فردی که باعث ایجاد این فرایند و احساس و فکر بد درون من شده، لازم باشه من باش احساسمو در میون بذارم، خودم رو جرأت با جرأت مؤدبانه، اسرتیو، قاطعانه ولی نه تهاجمی در میون بذارم، حسمو، فکرمو، ناراحتیم رو، خشممو، و سرش گفتگو بکنم و درخواستهایی بکنم. ببین عزیزم، تو توی جمع منو اینطوری صدا کردی، من ازت میخوام دیگه منو اینطور صدا نکنی، این صدا باعث خشم و ناراحتی من میشه، من ازت همچین انتظاری دارم، قاطعانه، مؤدبانه ولی نه تهاجمی. و شاید بعد از ابراز وجودمون به صورت اسرتیو و قاطع میتونیم احساس بهتری رو تجربه بکنیم. خب دوستان، به پایان این فایل صوتی آموزشی رسیدیم، امیدوارم که انجامش بدین. این فایل صوتی کاملا آموزش محور بر اساس تکنیک های عملی بود، امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. و توی فایل صوتی بعدی ادامه همین فایل درباره جدول سود و زیان برای باورهامون، افکارمون و احساساتمون صحبت میکنم.